سمعتيش
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بفضل الهی انشاءالله اگر توفیق باشه امروز بتونیم این بحثی رو که چند ماه با دوستان شروع کردیم انشاءالله تمام بکنیم. این قسمت هایی که سیاه رو یه بحثی خارج از اون مطلب اصلی که دنبالش بودیم با دوستان فرصت بشه آخر جلسه عرض میکنم. حالا اون بحث اصلی خودمون رو که ناقصمون ادامه بدیم تا حالا ببینیم توفیق چه خواهد بود انشاءالله. من یک اشاره بکنم به بحث سابقمون. ما تا اینجای بحث حرفمون این بوده که دنبال این هستیم که بگوییم بین الفاظ و مفاهیم الفاظ ارتباطهایی وجود دارد و این ارتباطها ممکن است با اون چیزی که در وهله اول ما با اون انس داریم و برامون مأنوسه متفاوت باشه. من یادم رفت به اشتراک بذارم. موارد متعددی رو تو این جلسات با دوستان مطرح کردیم، مشاهده فرمودید دیگه. ما در این موارد متعدد خودمون نشون دادیم که اهل بیت علیهم السلام خودشون گاهی اوقات از الفاظ قرآن یا مثلا الفاظ سنت رسول الله صلی الله علیه و آله امامان قبلی خودشون برداشت هایی رو داشتن که با اون نگاه بدوی که ما داریم این برداشت حاصل نمیشون. معلومه که یک دقت اینجا لازم است. مواردی رو من جلسات قبل محضر عزیزان مثال زدم و مانند اینها خیلی زیاده. دوستان عنایت داشته باشید، بحث ما در جایی که اهل بیت علیهم السلام از باب جری از باب تطبیق دارن یه چیزی رو میگن نیستا. ما از باب جری اگر بخوایم مثالات بیاریم که خیلیه در روایات، از باب تطبیق بخوایم مثالات عرض کنیم که اینا خیلیه در روایات. بحث ما سر اینه که اینجا مفهوم موضوعیت داره، یعنی ما دنبال کشف مفهوم هستیم. اصرار ما روی اینه که بگوییم این لفظ این مفهوم را می شود ازش درآورد. با این دید هم اگر ما سراغ روایات بریم باز می بینیم مواردی وجود دارد که با اون برداشت بدوی سطحی ما نامعنوسه. این محل شاهده و این دقیقا اون چیزیه که می خواهیم بگوییم. عرفا هم نمونه های زیادی از اینجور برداشت ها رو از آیات و روایات و ادعیه و اینا دارند و ما میخواییم این رو سعی کنیم بهش داخل یک اسلوب علمی بهش اعتبار ببخشیم. این مد نظر ما اینه. لابلای بحثایی که با هم دیگه داشتیم اشاره ای هم کردیم، اون جلسه‌ای که در مورد نظامات دلالت با هم دیگه صحبت شد. بله ممکنم هست برای یک سری نظامات دیگری هم وجود داشته باشه که عرض کنم که در موردش صحبت کنیم. باید بتونیم اون نظام رو مقدماتش رو در بیاریم، یعنی بگوییم بین این فرمایشی که اینجا داریم این لفظ و این مدلول با این مقدماتی که ارتباطی وجود داره. اون مقدمات باید روشن باشه، قابل اثبات باشه، عند العقلا اون مقدمات معتبر زمینه این لفظ بشه تا بتوانیم به یک خروجی برسیم. البته بحث ما هم در جایی بود که طوری، نکته مهمش اینجاست، این مقدمات زمینه اون لفظ می شوند که این معنا برای اون لفظ مدلول لفظی به حساب میاد. رفقا اگر یادشون باشه خود آیین اصولی اصولیون ما فرمودن به اینکه دلالت اشاره در حقیقت جز مدلول الفاظ نیست. چرا؟ چون میگن در دلالت اشاره اون مدلول نتیجه مثلا چی بود؟ مثال معروفش اینکه میفرماید حمل و شیر دادن مجموعا میشه سیما. از یه طرفی هم فرمودن که شیر دادن حولین کاملین 24 ماهه. خب آقایون بزرگوان استفاده کردن، فرمودن، روایت هم داریم مشهور، دیدید دیگه روایتش رو، که فرمودن پس معلوم میشه که مدت هم میشه که 6 ماه باشه. ما حمل 6 ماه داریم، ممکنه بچه در 6 ماه به دنیا بیاد. این مدلول اشاره گفته شده که مدلول لفظ هیچ کدوم از این دوتا آیه نیست. نما آیه چیه اون حبا حملو و فسادهو اگه شما نکنم سلاسون شهرا، یا اون یکی که حولین کاملین اگر درست بگم آیات را خیلی حاضر از این سملان، این ششما مدلول لفظ هیچ کدوم از این دوتا نیست، بلکه نتیجه جمع بین سو مدلول لفظیه. یعنی مدلول نه این آیه است نه اون آیه. خب ما اینه نمیخواییم، ما دنبال این هستیم که بگوییم این معنا مدلول لفظی این آیه است. خب صحبت هایی که جلسات قبل و هم دیگه شد، پس بحث سر این بود. من امروز یک سری مثال های بیشترم باز آوردم آخر جلسه، آخر این فایل ها جلسه نه آخر این فایلی که الان داریم، یعنی فایل 16 آوردیم یک سری از روایات رو. دو تاشو من هفته قبل اشاره کردم، یه چهار تایی هم باز این هفته، یعنی جلسه قبل اشاره کردم، دو تاشم این چند تا چهار تا دیگه اشاره نکنم. بله نه بیشتر شد، بله 5 تا دیگه هم امروز اضافه کردم به این فایل. نمونه ها رو داریم میاریم محضر دوستان، بد نیست. یکیش همون مثالی بود که در مورد اینو بردیم که خب وقتی دلیل لفظی میگوید که هر کسی که خداوند متعال بهش ولدی داد، ولد غلام بهش داد، پسر بچه روزی شد، او رو ختنه اون بچه بر ولیش مثلا واجبه یا مستحب به هرچی امر شده یا امری هست وجوبن یا ندبن نسبت به ولی بچه. خب در مورد ولد مختون گفتیم فقهای ما اینجا چیزی رو استفاده نمی کنن، اما ائمه به استناد همون امری که گفتیم فرمودن که نه، ما امرار موسی می کنیم. موسی گفتیم الموسی، اون تیغه اعظم که این کار رو بهش میگن الموسی، اون تیغه هایی که قدیم باهاش کارهای مختلفی انجام میدادن بهش میگن الموسی. ولكن الناس نمر عليه الموسى. خب این استحباب امرار موسى یه حکم جدیدی نیست، از همون دلیل سابق استفاده شده. خب مقدمه چینی شده، ليس من الائمه احد يولد الا مختونا طاهرا مطهرا. ولكن استدراک میفهمن، لكن استدراک دیگه. خب حالا که مختونه شما انتظار دارید که هیچ اتفاقی نیفته، اما علی رغم اون انتظار شما ما به استناد سنتی که شما هم میدونید نسبت به ولد اغلب وجود داره، ما به استناد اون میدانیم که باید امرار موسا بکنیم. حالا باید ندبی البته، مثلا امر رو علیه الموسا. این یه نمونش. باز یه نمونه دیگه بنده عرض میکنم، نرا سریع میگویم خدمت عزیزان. یه شخص خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، این آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. خب حضرت فرم، خب این قصه شمال بحث بنده است. نعم لیس لله فی عباده امر الا العدل والاحسان. خب ببینید آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان ما باشیم ازش حصر نمیفهمیم. انما که نفرموده، ان نفرموده، ان از عدات حصر نیست. به ما بگن شما از این آیه حصر بفهم، از این آیه حصر نمیفهمیم. اما حضرت حصر فهمیدن. لیس لله فی عباده امر الا العدل والاحسان، ترکیب نفی و استثناء حصر دیگه، از عدات معروف هست که میشناسیم. این هم یه نمونه که اتفاق افتاده. اینا رو دارم میارم که حالا یه جنبه میخوام خروجی بگیریم، فقط حالا دارم سریع اشاره میکنم. این شماره 3 رو هفته قبل اشاره کردم. یستحب از امیر مؤمنان، یستحب للرجل ان یأتی اهل و اول لیلت من شهر رمضان و قول الله عز و جل احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. خب ما باشیم از این آیه شریفه استحباب نمیفهمیم، ولی حضرت فهمیدن. یه نمونه دیگر رو اینا نقل کردم از منابع اهل سنت. یه بنده خدایی میگه که من داشتم نماز میخوندم، رسول الله از کنار من رد شدن و منو صدا کردن. من خب نرفتم خدمت پیغمبر، نمازمو تموم کردم بعد رفتم خدمتشون. حضرت فرمودن که صدا کردم چرا نیومدی؟ عرض کردم که داشتم نماز میخوندم. حضرت فرمودن که مگه خدا نگفته استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم. حالا من واقعا میخوام ببینم بین و بین الله ما باشیم از این آیه استجیب لله و رسول اذا دعاكم چی میفهمید؟ اینو بدید دست به حال فضلای حوزه، بدید به حال دست فضلای حوزه ببینید چی میفهمن. خب مطمئن باشید از بس قید و قیود و عرض کنم که اعتبارات مختلف اعمال میکنن که آقا جان بعد مثلا امر دعوت دینی رو استجابت بکنید. صد تا قرینه میارن عطف شده للرسول برای لله و از اینجور چیزا. آقا منظور دعوت دینیه، اگر پیغمبر شما را دعوت کرد به دین و امثال ذالک ادامه آیم شما نکنم همینه دیگه. استجیب حالا من یه لحظه نگاهی بکنم ادامه آیه رو ببخش. آیه بعد همین آیه معروفه دیگه، حالا خواستم مطمئن بشم. استجیب لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. خب اصلا ادامه آیه خودش قید داره، اذا دعاكم لما یحییکم. پیغمبر شما رو دعوت میکنه برای اینکه شما رو به حیات برسونه، منظورم حیات معنویه. خب خود پیغمبر تو اینجا اذا دعاكم لما یحییکم رو انداخته، با همین اذا دعاكم پیغمبر استدلال کرده که من اگر همینطوری هم یک کسی رو صدا کردم، در امورات عادی یک کسی رو صدا کردم با یکی کار داشتم، وظیفش اینه که نمازش رو بشکنه بیاد خدمت من. یعنی ما خودمون آیه واقعا از این آیه شریفه این برداشت میکنیم که اگر سر نماز بودیم پیغمبر برای یک امری ما رو دعوه صدا کرد، یک کاری با ما داشت، فرمود میمونم پاشو برو آب بیار هرچی، نمازمون رو بشکنیم؟ خصوصا اگر نماز واجب بوده که احتمالش هم اینجا زیاده. حضرت فرمان تمسک به این آیه میکنن نماز مستحبی باشه که شکستنش کلا جایزه. البته خب اینجا امره ها، میخواد باید بود بشکنی، ولی خب احتمال وجوب نماز هم تو اینجا هست، خصوصا که خود این بنده خدا نمازش رو نشکست، یعنی احتمالا نمازش واجب بوده که نشکست. اما حضرت فرمان من که دعوت میکنم باید این کارو بکنی. خب ما غالبا میدونیم، یعنی من خیلی بعید میدونم ما باشیم و این آیه شریفه ما این برداشت رو بکنیم، ولی پیغمبر کردن. نگید این سندش ضعیفه ها، من یکی دوتا نیستن اینجور روایت ها، بنده دنبالی هستم که بگویم این مطلب تو روایات هست، زیاده، تعدادش زیاده، بنده یه مقدار کمی رو حالا فرصت کردم در بیارم خدمتتون، وگرنه موارد به اندازه‌ای هست که برای مدعای ما کافی باشه. باز یه بند یه آیه شریفه ای هست، سوره بقره آیه 264، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. خب ما باشیم از این آیه چی میفهمیم؟ میفهمیم اگر کسی صدقه بده بعد به اون کسی که صدقه داده سرش منت بگذاره یا اذیت بکنه، صدقش باطله. ما از آیه اینو میفهمیم. این بند خدا هم از آیه همینو فهمیده. امام جواد علیه السلام طرف رو توبیخ میکنه. حضرت فرماید که آقا آیه گفته لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، نگفته صدقاتكم بالمن والاذى نسبت به کسی که تصدقت علیهم. قال الرجل يا ابن رسول الله ما مننت على القوم الذين تصدقت عليهم ولا آذيتهم. خود این بنده خدا همین برداشته کرده. مطمئن باشید این آیه رو اگر بدید دست فضلای حوزه همین برداشت این بنده خدا رو میکنن. مثلا سیاق و قرینه میگیریم دیگه، ما میگیم سیاق قرینه است، به قرینه سیاق آیه رو معنا میکنیم. مناسبت حکم موضوع هم همینو میگه، مناسبت حکم موضوع میگوید که آقا من و ازا نسبت به کسی، حالا سیاق من پس میگیرم، همون مناسبت حکم موضوع، نسبت به اون کسی که صدقه دادی، نسبت به اون کسی که صدقه دادی اگر منت بگذاری صدقه تو باطل میشه. حضرت میفرمان نه اینطوری نیست. انما قال ان الله عز وجل انما قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا ولم يقل لا تبطلوا بالمن على من تتصدقون علی و بالعذا لمن تتصدقون علی. حضرت ما داخل آیه اطلاق داره، شما اگر صدقه دادی بعد ملائکه‌ای که بر تو حافظن اون ملائکه رو اذیت کردی، یا عرض کنم که یا مثلا ما رو به عنوان اولیاء دین ما رو اذیت کردی، صدقه تو باطل میشه. حالا ادامه آیه رو خواست واضح ببینید دیگه، حالا روایت ادامه هم داره، حالا عرض کنم که توضیح داره دیگه. حضرت میفرمایند که شما همین که ادعا کردی شیعه هستی ما رو اذیت کرد، ملائکه رو اذیت کرد. شیعه یعنی سلمان، شیعه یعنی مقداد، شیعه یعنی ابوذر. شما ها محب مایید، موالی مایید، شیعه به ما بودن کار سختیه، این که ادعای شیعگی بکنید ما رو اذیت میکنید، پس صدقه‌ای که دارید صدقتون باطله. خب اینم یه نمونه. من این یادم رفت آدرسشو نیاوردم، آدرسشو ان شاء الله میارم خدمتتون بعد ارسال میکنم. نمیشه یادم رفت اینا بچه‌ها، شایدم آورده بودم حالا قبل از اینکه ذخیره بکنم اینطوری شد. حالا اینا رو ان شاء الله کامل میکنم محضرتون میبینید. این قسمت این آیه هم که باهاتون حالا بماند، این بحث دیگه‌ایه. روایت ما خب تو قرآن داریم جاهد الکفار و المنافقین، حضرت می فرمایین که نه جاهد الکفار و المنافقین درست نیست، جاهد الکفار و المنافقین درسته. شاهدش هم اینه که پیغمبر در طول تاریخ هیچ وقت با منافقین جهاد نکرده، پس قرائت و المنافقین غلط، قرائت و بالمنافقین درسته. ولی این بحث ما نبود، می خواد باید بیخیال بشیم. من حالا عرض کنم که مورد آخر این روایتیه که در مورد آیه هو الذی جعل لکم جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا است. این خب آیه ای که شنیدید مرحوم علامه هم دو بحث‌های سلوکی و اینا به این آیه تمسک می‌کردن. خب که اگر شما یک عملی رو داشتید شب می‌خواستید انجام بدید، فوت شد روز انجام بدید، روز عملی بود فوت شد شب انجام بدید. خب عرض کنم که شخص میگه یا ابن رسول الله من گاهی خود چند ماه توفیق نماز شب ندارم، میخوام برای توبه کنم اونا رو قضاشو انجام بدم. ازت خیلی تشویق میکنند و مرحبا و آفرین، بله نماز شب ها رو قضا بکن. بعد این آیه رو شاهد میاد، آخرش هم میفرمان که هو من سر آل محمد المکنون. تو روایت دیگه هم هست، منظور این که جایز انسان نماز شب رو روز قضا بکنه، این از اسرار پنهان آل محمد. این حوادث به این قسمت ظاهرا برمیگرده به قرینه روایت‌های متعددی که داریم. خب ببینید این آیه واقعا آیه که خیلی میشه توش صحبت کرد. این آیه یک حکومت توسعه‌ایه در ناحیه عبدالحمل داره، خیلی حرفا رو میشه با این اثبات کرد، در حالی که ما میدونیم به این راحتی خیلی از مواردش قطعا خلافه، خیلی از موارد قطعا خلافه. اگر کسی روزش فوت شد میتونه به جای شب روزه بگیره امساک بکنه؟ نمیشه. اگر کسی تا جایی که من به یاد دارم الان حضور ذهن دارم، اگر غسل جمعه فوت شد شب شنبه قضاء غسل جمعه مشروعیت نداره، ولی روز شنبه قضاء غسل جمعه مشروعیت داره. خب خیلی موارد زیادی ما داریم، پس به این راحتی ما نمیتونیم از این آیه خیلی چیزا رو استفاده کنیم، ولی یه جایی میم استفاده میشه کرد. خب یه نظامی باید اینجا وجود داشته باشه. خب اینها رو صرفا فقط الان بنده دارم با گفتن این حرفا یک تلنگری میخواهم به دوستان بزنم به اینی که گارد نداشته باشیم نسبت به این بحثی که گفته میشه. بین ادله لفظیه و بین آن چیزی که از اونا میشود استفاده کرد قطعا یک ارتباط هایی وجود داره که جای تحقیق و پژوهش در مورد اونها برای ما بازه. این عرض ما تا اینجای بعد. تا اینجا رو میخواییم رفقا گارد نداشته باشن. ما میتوانیم از این آیات و روایات یک سری چیزهای رو بفهمیم که در وهله اول اگه بدی دست عرف نمیفهمد. این واقعیتیه. خب لذا اگر از عرفای حرفایی میشنوید خیلی تعجب بکنید، اون لحظه اول گارد نداشته باشید. بنده عمدن یه چیزایی رو عرض کردم، مطمئن باشید مانند اونها پره. یعنی اگر کسی رجوع کنه به تفاسیر عرفانی، در تفاسیر عرفانی که عرفای مختلف نوشتن یا تفاسیری که اصلا فقط با دید عرفانیه مثل تفسیر ابن عربی یا همین تفسیر چیز ملا سلطان علی، اینا برای خیلی دیده عرفانیشون غلیظه. یا احیانا یه حرفایی هم این بر اونور میبینید بزرگان برای در غیر کتب تفسیر به مناسبت های مختلف یک برداشتی از آیات دارن. ما یه ذره ای رو چند جلسه قبل گفتیم، خواستیم بگیم که اینا هست، وحشت نکنیم. خب این مطلبی که خواستیم گارد رفقا رو بشکنیم. خب حالا اینو بخوایم حلش بکنیم، سعی میکنیم این مقداری برای تو این حلش یک نتایجی برسیم دیگه. ما تا اینجاش جلو اومدیم با دوستان، به این نتیجه رسیدیم که گاهی اوقات لفظ شما ازش یک چیزی رو میفهمید بدون لحاظ یک سری از قرائنی که کنارش وجود دارن، اما اگر قرائنی در کنارش وجود داشته باشن شما اینجا چیزهای بیشتری رو میفهمید. سه تا مثال براش دادیم، یعنی تا جایی که به عقل ما رسید گفتیم سه حالت داره. گاقا توسعه در مفهوم مراد، بحث چای مطرح کردیم، حالا با مناقشه که درش داشتیم هفته قبل یه اشاره‌ای شد، تو فایلی هم که براتون به نظرم فرستادم، اگه نفرستادم یادم بندازید بفرستم، تو فایل 15 یه حالا مناقشه ای داشتیم. مثال چای حالا مثال معروفشه. گاهی اوقات عرض کنم که منجن میشه که تعیین موضوع الله دقیق بکنیم، یک سری از قیودی رو حذف بکنیم که مثال چراغ مثال معروفشه، مثال میزان مثال معروفشه، مثال سلاح مثال معروفشه که دیگه اینا رو دیگه صحبتش هم شده. گاهی قدم تجرید معنای مستعملان فیه، یعنی شما یک چیزی رو از قرائن و شواهد و کتب لغت و امثال ذلک میفهمید، اما با استفاده از قرائن میایید اون قیود مادی معنوس رو ازش کنار میزنید و به یک معنای ظریف عقلی خیلی مجرد برسید. که مثال خلق همونه، که خلق در لغت از بحث آفریدن شروع میشه، تا اینجا جلو میاد که ادعا کردیم مثلا استاد فیاض بخش نظرشون بود که خلق، وقتی میگوییم عالم خلق یعنی لحاظ استقلالی موجودات، موجود را از اون جهت وجودی که خودش فی نفسه دارد دیدن، این عالم خلق موجودات. عالم امر موجودات یعنی که شما موجود رو طوری ببینید که آیه الهی باشه. حالا اون مقدمات من الان کار ندارم، اون مقدمات چیه، ممکنه الان مقدمات رو بگیم، شما تو مقدمات مثلا مناقشه بکنید. مثال دارم میزنم که این نوع برداشت که برداشت رایجیست توسط عرفا، این فرایند لحاظ معنای لغویست، معنای فهم عامیانه است، مقرون به یک سری لوازم عقلی. این خلاصه عرض ما. یعنی در مثال خلق این اتفاق افتاده، یه معنای روشنی رو که حجت هم هست از لغت گرفتیم، گفتیم خلق یعنی آفریدن، بعد اینو وارد یک فرایند طولی دادیم. چیکار کردیم تو این فرایند طولی؟ گفتیم آقا این آفریدن به اضافه یک سری مقدمات عقلی که نتیجه انضمام مقدمات عقلی تجرید معنای آفریدن است از یک سری لوازم مادی که در ذهن ها معنوس است خروجی می دهد اون معنای ظریف را که عبارت است از نگاه استقلالی به موجودات. این بخواید بنویسم هم شاید بد نیست، یعنی اگر بخواییم بنویسیم اینطوری میشه. معنای معنوس به اضافه قرائن عقلی خروج میدهد معنای عمیق معرفت. این فرایندشه. اگر کسی در تطبیق این فرایند بیاد مناقشه بکنه، بگوید که اصلا من خلق رو به معنای آفریدن قبول ندارم، نتیجه‌ای که میگیریم خراب میشه. که خب نوعا نمیشه این کار رو کرد، خلق همه میدونن یعنی آفریدن. ما هم 3-4 جلسه با شما صحبت کردیم، بعد 3-4 جلسه به این نتیجه رسیدیم که خلق یکی از معانی اصلی لغویش آفریدنه. اینو دیگه پذیرفتیم بعد چند جلسه، یادتون هست به هر حال کل کتب لغت رو با هم زیر و رو کردیم، اینو پذیرفتیم که خلق یعنی آفریدن. اون یه گامی بود که برداشتیم تو اون چند جلسه. قرائن عقلی به ذات، حالا اون قرائن عقلی هنوز ما نگفتیم تو جلسه‌مون، تا جایی که بیاد دارم مطرح نشده، اگر هم مطرح شده گذرا مطرح شده. حالا ممکنه کسی تو اون قرائن عقلی مناقشه بکنه، اون پس این خروجی نمیرسه. اما فعلا بنده با شما اینجا رو میخوام صحبت بکنم، عرض بنده اینه که ما بپذیریم که این کار اگر معنای معنوس رو کسی قبول بکنه، قرائن عقلی رو قبول بکنه، به اون معنای عمیق معرفتی اگر رسید حجت هست. فعلا بحث بنده با دوستان اینه، اینی که تو این چند ماه با شما صحبت کردیم اینو خواستیم بهش برسیم. دعوای چند ماهی ما اینجا بذارید این رو همین رو بجسته بکنم. این دعوای چند ماهی ما، معنای معنوس به اضافه قرائن عقلی مساوی معنای عمیق معرفت. تو مصداق ممکنه مناقشه بکنید، بگید آقا ما این معنای معنوس نوعا جای مناقشه نید. ممکنه تو قرائن عقلی شما مناقشه بکنید، اما اگر قرائن عقلی رو کسی بپذیره، دعوای اصلی این چند ماه ما اینه شما حق داری، مجازید آن قرائن عقلی را به این معنای معنوس زمینه بکنید و آن معنای عمیق معرفتی را نتیجه بگیرید و آن را به لفظ به عنوان مدلول لفظی نسبت بدهید. این جمله آخر دعوای چند ماه ماست. ما تو این قرآن عقلی با شما چند ماه بحث نکردیم هنوز. ما فعلا روی همین فرمول با شما بحث داریم که آقا این فرمول رو میخواهیم بپذیریم. خب طبیعیه برای اینکه بپذیرید چه اتفاقی باید بیفته؟ اینه، ببینید، قبول حکم ملازمه منوط به نوعی بودن ادراک آن است. خب کسانی که قبول نمی کنند در حوزه علمیه که آقا شما از این آیه این معنا رو برداشت بکنید، حرفشون چی آقا؟ حرفشون اینه که می گویند آقا حجت اون چیزیه که در قرآن بقال سر کوچه می فهمه. اگر بقال سر کوچه کلمه خلق رو بشنوه، ازش اون چیزی که شما گفتید رو نمی فهمه، پس این معتبر نیست. تو حوزه حرف سر اینه دیگه، گاردی که در حوزه نسبت به قبول معروف داره اینه. خب ما میپذیریم این حرف رو، میگیم آقا بله شما کبراتون درست. اگر بقال سر کوچه این حرف رو نپذیرد، بنده هم این حرف رو به گوینده بخوام نسبت بدهم معتبر نیست. نمیشه که گوینده اینو نمیخواد قبول نداره، ولی حرفش اینو نمیرسونه. به هر حال ما که تو مکنون دل گوینده نیستیم، ما از خداوند متعال این الفاظ رو داریم، این الفاظ میخوام بگیم از این الفاظ این معنا در میاد یا در نمیاد. بنده میپذیرم در نمیاد، یعنی بقال سر کوچه بدی اگر قبول نکنه نمیشه به خداوند متعال نسبت داد به توسط این الفاظ قرآن. اینو ما میپذیریم. اما کجا مشکل داریم تو حوزه علمیه؟ با اینجا مشکل داریم که این ادراک نوعی برخواسته از لحاظ همه مؤلفه‌های دخیل در دلالت است. دلالت به اون معنای اسم مصدری ها، یعنی اون انتقالی که میخواد صورت بگیرد، نتیجه همه اون عوامل باید از هم که دست به دست هم میرن اون انتقال اتفاق بیفته. این ادراک نوعی باید اینطوری تفسیر بشه که آقا شما این آیه با همه قرائن بده به بقال سر کوچه، ببین بقال سر کوچه با این همه قرائن از این آیه چی میفهمه. مشکل سر اینه که بقال سر کوچه گاهی اوقات اصلا به یک سری از این قرائن زورش نمیرسه توجه بکنه، مغزش داغ میکنه، نمیتواند یک سری از قرائن رو لحاظ بکند و زمینه آیه بکنه و لذا اون معنا رو نتیجه بگیره، نتیجه نمیگیره. لذا این جمله رو نوشتیم: نوعی بودن ادراک مبتنی بر لحاظ مذکور به معنای ثبوت نوعی لحاظ این مؤلفه ها نیست. گاهی اوقات افراد بسیار معدود، بسیار بسیار اندکی میتوانند یک سری از قرائن رو لحاظ بکنند و از آیه شریف اون معنایی که خاص هست رو برداشت بکنند. اما این منافاتی با این ندارد که اگر بقال سر کوچه و امثال او این مقدمات رو لحاظ میکردن، اونها هم همین معنا رو برداشت میکردن. آن چیزی که ملاک استظهار و حجیت هست اون حالت اگری رو داره، یعنی شما بری از هر اصولی بپرسی، این اصولی به شما، اصولی ما همشون این رو خواهند پذیرفت که ملاک ظهور این است که اگر او قرائن را ببیند چه میفهمد، این معنای ظاهر کلامه. حالا اگر او ملتفت یک سری از قرائن نیست، این مورد اشکالی نداره، اخلال به اعتبار ظهور نمیزنه. این حرف ما. ولذا جمله مهمی که ما اینجا داریم اینه، ما از جهت که به ما منتظر مهم نیست، ولی منظور اثری که داره اثر مهمیه. شأن متکلم، غرض وی، فضای القا، اینها همه یک سری از مواردی هستند که بقال سر کوچه و همه آحاد عرف می فهمند که آقا در استظهار باید نرو لحاظ کرد. شما برو تو کوچه بازار، کوچه بازار یه جمله ای رو نشون بده، از این جمله برداشتی میکنن، بعد بهش بگن که این جمله رو مثلا رهبر سیاسی یک نظامی گفته، یه رهبر معنوی یک نظامی گفته، اینو که فهمیدن یه بار دیگه به این جمله دقت میکنن، ممکنه یه نکاتی رو برداشت بکنن که قبلا نمیکردن. همین مردم کوچه بازار میفهمند که آقا جایگاه متکلم با متکلم فرق میکنه. یه شخص سیاسی اگه یه جمله رو بگه، با اینکه اون جمله رو یه شخص معمولی بگه، در استظهار همین مرد و کوچه بازار فرق میکنه. این همه میفهمن. این اصلا معروفه دیگه، وقتی افراد سیاسی صحبت میکنن، متخصصینی میشینن روی این صحبت مخصوص فکر میکنن، وابش رو دقت میکنن، بررسی میکنن. هر موقع رئیس جمهور صحبت کنه، کلی مغز رو این میاد فکر میکنه که چرا این حرف اینطوری زد، در حالی که نسبت به دیگران این کارو نمیکنن. این کار عقلاییه، این سیره عقلا که پشتوانه حجیته، این جاریست. اینجا شأن متکلم مهمه. یا اغراض، آقا شما یه جایی میدانید که این متکلم قصدش اینه که افراد رو به جایی برسونه. مثلا جلسه قبل همین صحبت بود، خاطرتون باشه، اون عقبود بود، من شئتون من دونه بود یا ما شئتون من دونه، اگه یادتون باشه. خب اون برداشت عرفی که مردم دارن و ما اون رو هم حجت میدانیم، اون چی میگفت؟ میگفت آقا متکلمی که من میدانم دنبال موحد کردن مردمه، غرضش از اینکه قرآن و فرستاده رسانیدن مردم به توحیده، مبارزه با شرکه. چون من میدانم خداوند متعال غرضش از القاء قرآن رسانیدن مردم به توحیده، پس میگویم اعبدوا من شئتم من دونه یا ما شئتم من دونه، حالا یادم رفت. این نمیتواند امر حقیقی باشه، پس هم به بر تحکم میکنیم. این فرایند و این فرایند عرفیه دیگه. ما هم این معنا رو غلط نمیدونیم، گفتیم یک نا معانی در لایه های طولی بودن دیگه، جلسه قبلا بحثمون شد با دوستان. این معنا معنا غلطی نیست، یکی از معانی همینه، رو چش ما هم جاده، ما هم قبول کنیم. راستم میگم، شما وقتی میدانید متکلم شما غرضش از القاء قرآن رسانی داره مردم به توحیده، نمیدونید بگید او خود من شهد و من دونه، آقا یعنی هر چی رو میخوای برو پرستش بکن، برو گوساله بپرست، مشرک بشو. خب به این نتیجه رسید که این برای تحکم. یا فضای القا، چه فضای القا شده؟ فضای من سیاسیه، فضای عظم که خانوادگیه، اینا همشون کلام اثر داره. شما توی یک جمع خاصی هستید، توی این جمع فضای خیلی حساس تشکیلاتیه، هر واوی میبینی گاهی اوقات اینجا معنا داره، اما همین جمله رو بردارید توی یک فضای معمولی بگید، این واو این معنا رو نداره. اینا رو ما خودمون در بین عقلا نگاه بکنیم، میبینیم عقلا اینجور نکات رو اعمال میکنن در استظهار خودشون. حرف ما اینه که اینجور قرائن گاهی اوقات به اندازه ظریف می شود که خیلی از عقلا لحاظ اینجور قرائن از دستشون در میره، توانمند این نیستن که این قرائن رو ببینن. مثلا اون غرض متکلم رو نمیتونن به شکل طولی درک بکنن، غرضهای مختلفش رو. اینکه این کلام برای مخاطبهای متعددی صادر شده، میلیونها میلیاردها بشر قرار بوده مخاطب قرآن باشند، با استعدادهای مختلف، در زمانهای مختلف، در طول تاریخ، در فرهنگهای مختلف، همه قرار بوده با ظرفیتهای فهم مختلف از قرآن استفاده بکنند. یا باید ببینی، خب گاهی خود فرد نمیتونه ببینه این قرائن رو. این مسئله مهمیه. ما اون فایل اصول، فایلایی که تو اصول بود برای دوستان معرفی کرده بودیم، خاطرشون باشه چند جلسه قبل، که قرار بود هی اینا رو بگیم، هی حرف طولانی شد نتونستیم بگیم. اون چند جلسه قبل اصول، حالا یادم رفته چیا، چند تا فایل کداش یادم رفت، اگه دوستان دارید قسمت پیاما لطفا بذارید. اون رو گفتیم و فقط اگه بشه گوش کنن، خاطر بود که به اینجا برسیم، که اینو الان راحت تر قبول کنید از ما، که آقا در استظهار اینا رو ببین. من یادمه یه همحجره خیلی محجره داشتیم، هی همش بحث علمی توش بود، طلبه های درستانی بود، همحجره خودمون، همحجره بغل دستی، برای رفقای درستانی بنده داشتم، لطف خدا بود، مدام بحث های علمی داشتیم. یادمه یک فرمایش رو از مرحوم علامه در المیزان نقل کردن، از جزئیاتش یادم نیست، سوره مبارکه یوسف، ایشون گفته بودن حضرت یعقوب که این آخرای سوره این حرف رو زدن به قرینه اون حرفی که اولای سوره مثلا تو ماجرای حضرت یوسف اون اوایل اتفاق افتاده، اونو زمیمه کرده بود علامه، یه برداشت رو از فرمایش جناب یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام کرد. همونجوری امام علی کدومشون بود اشکال کردن، گفتن که آها اون مال اولاست، این مال 40 سال بعده، اینو به اون نمیشه قرینه قرار داد، معنا کرد از این هم. بابا راست میگه، اگه قرار باشه گوینده بابای تو باشه، حرف 40 سال اونو نمیشه برحال الان قرینه حرف الانش قرار داد، اما گوینده جناب یعقوب نبیه، واسه این گوینده حرف 40 سال قبلش میشه قرینه قرار داد برای حرف الانش که اونو معنا بکنه. این گوینده با اون گوینده فرق میکنه. اینا رو ما قاعدتا حواسمون نیست تو بحثای علمی خودمون تو حوزه. به دوچار یک سری مشکلات میشیم. خب الان میخوام حتما یه نتیجه گیری بکنم. یه بحث خیلی مهمی رو با سروران و معظمان اینجا داشته باشیم. اونم اینه. من بحث رو همینجا رفقا یه مقداری مکسی بزنن. یه بحثی رو از بیرون میگم که برسونم به بحث الان ما. ببینید خداوند متعال ما انسان ها رو طوری آفریده که قوایی که به امانت از حق تبارک و تعالی داریم از رحمت واسعه الهی این قوا در وجود ما هست، این قوا به تدریج شکوفا میشند و رشد میکنند و برحال نتیجهش این میشه که بهرهگیری ما از حقایق موجودی که بیرون داریم و در ارتباط با اونها هستیم توسط این قوا هی رشد میکنه. خب ما قوه مثلا هاضمه ما، دستگاه گوارش ما، این جهاز هاضمه ما اول که به دنیا میاییم شیر، فقط شیر مادر رو قبول میکنه. بخوای بهش سوپ بدی، آش بدی، آب گوش بدی، نمیدون بچه میمیره. اما به تدریج این دستگاه هاضمه ما رشد میکنه، شکوفا میشه. همین که شکوفا میشه یه چیزایی رو از بیرون طلب میکنه که میتونه در درون خودش حذف بکنه، در حالی که قبلا نمیتونست. بعد چند ماه میتونه فرنی بخوره. اولش نمیتونست اما الان میتونه. اون مرحله قبلی رو هنوز داره ها، اون که میتونست شیر بخوره و من کنار نمیگذاره، اونو رشدش میده. قوه شیر خوردن، خوب که شیر خورد، در اثر خوب شیر خوردن وارد میشه به مرحله فرنی طلب کردن. فرنی رو از بیرون میخواد، بهش میدن، هضم میکنه. میخواد یعنی زبان داره ها، یعنی مادر بچه میفهمه که این بچه دارد میگوید من فرنی میخوام، این رشد رسیدم. فرنی رو از بیرون میگیره، هضم میکنه، رشد میکنه، همین رو برها تقویت میکنه، بالاتر میاد. یه مدت بعد سوپ میخواد، برنج میخواد، تا اینکه انشالله کله پاچه میکنه بعد یه مدت که گذشت. خب این یه نمونه. ما البته تو این نمونه یادمون نمیاد، چون دیگه خیلی بچه بودیم، کوچیک بودیم، یادمون نمیاد. خداوند متعال یکی از قوای وجودی ما رو طوری کرده که یادمون بیاد که یه زمانی نداشتیم، همه انسان ها بتونن یادشون بیاد یه زمانی نداشتن، بعد درشون باز شد. اون هم غریزه جنسیه، اون هم همینطور. هر انسانی یادش میاد که یک زمانی غریزه جنسی نداشت. یعنی یک بچه 7-8 ساله، یک پسر بچه 7-8 ساله در مقابل زیباترین زن جهان باشه، اون زن بسیار زیبا رو ببینه، هیچ میل به مجامعت در اون تحریک نمیشه. اما اگر طوری شد که این تغییر کرد صحنه چند جور میتونه تغییر بکنه. یکی این که اون زن مثلا عرض کنم که خودش رو آرایش بکنه، زیباتر بشه. یا این که اتاق تاریک بود، اتاق روشنتر بشه. اینا عوامل حالتهای مختلفیه. یا این که مثلا اون مرد سرما خورده بود، قوه شامش بویایش کار نمی کرد، سرماخوردگیش برطرف بشه، قوه بویایی او عطر اون زن رو هم بگیره. همه اینا موجب میشن که اگر یک مرد بالغی دیروز تو همین اتاق بود، مثلا قوه بویایی نداشت، یا اینکه اتاق تاریک بود، یا اینکه زن آرایش نکرده بود، الان که این زن آرایش کرد، خب اون مرد میفهمه که تحریک بیشتری داره، میل به مجامعت در او بیشتر شکوفا میشه، این طلب در او بیشتر. اما یه حالتی هم هست، اونم این که نه، اون دیروز این مرد نابالغ بود، دیروز بچه 7 ساله بود، الان اتاق همان اتاق، نور اتاق همان اتاق، نوره خانومم هم همون خانومه، هیچ تغییری اتفاق نیفتاد. اما دیروز این نابالغ بود، مثلا امروز بالغ شده، تو یه روز که نمیشه طبیعیه، حالا مثلا تو چند سال فرض داره میکنه. اینجا همین تو همین صحنه این پسر دیروز اون مطالبه رو نداشت، اون میلی رو نداشت، اون درک رو از این موجود خارجی نداشت، میل به مثلا زیباییشو میفهمی، بچه 7-8 ساله زیبایی رو میفهمه، به خاطر زیبایی هم ممکنه جذب بشه، علاقه مند باشه که بره مثلا بهتر ببینه، بیشتر نگاه بکنه، بغلش بکنه، اما گرایش مجامعت رو نداره. ولی بعد از بلوغ با اینکه همه چیز ثابته، تنها چیزی که ثابت نیست اون قوه درونی این پسر بچه است که دیروز خواب بود الان بیدار شده. غریزه جنسی در اون دیروز خواب بود الان بیدار شده. با اینکه صحنه همانه ولی این الان یه چیز دیگه ادراک میکنه. جدای از اینکه از زیباییش لذت میبره، یک میل دیگری دارد. این نتیجه شکوفایی درونی این قوه است. ما این مسئله بسیار مهمیه در بحث همین استظهاراتی که میخواییم از قرآن و ادله و اینا داشته باشیم. چه استظهاری میخواییم؟ چه میخواییم عرض بکنم؟ میخواییم بگم که گاهی اوقات قرآن، الفاظ قرآن همون الفاظ قرآنه. بحث این نیست که یه کسی گاهی اوقات مثلا نصف قرآن اصلا نشنیده که بخواد اون نصفی که نشنیده رو قرینه این نصف قرار بده. گاهی اوقات به خاطر این یک سری از معارف رو نمیفهمه. گاهی اوقات کسی چون کتب لغت رو خوب بررسی نکرده یک سری از نکات ظریف رو از آیه نمیتونه برداشت بکنه. کتب لغت رو اگر خوب بررسی بکنه از آیه یک چیزایی رو برداشت میکنه که دیروز برداشت نمیکنه. گاهی اوقات کسی چون فلسفه نخونده نمیتواند یک سری از مقدمات رو با آیه زمینه بکنه. اگه فلسفه خونده بود میفهمید که خداوند متعال نمیتونه جسم باشه، لذا نمیشود از الرحمن علی العرش استوا جسمانیت رو فهمید. اما الان که فلسفه خوند همون الرحمن علی العرش استوا رو زمینه حکم قطعی عقلی کرد به جسمانی نبودن خدا، فهمید که منظور از استوا علی العرش استوا یه عرش مادی و استواء مادی نیست، یه چیز مثلا احاطه قدرت. اینا حالت‌هایی که ممکنه برای یک کافر هم این اتفاق بیفته. کافری نصف قرآن رو نمیدونست الان دانست، کافری در لغت تتبع کامل نکرده بود کرد، کافری فلسفه نخونده بود خوند و و و و امثال. خب اما خود قرآن اشاره می کند به این که برای فهم قرآن ما یک مسئله ظریف‌تری داریم که این فرق می کنه. این بار بحث نیست که اتاق روشن تر بکن، قوه شام درمان بشود، بویایی فعال بشه، یا اینکه این خانم برود آرایش بیشتری بکنه. اینا فقط نیست. یه بارم بحث اینه که آها قوه مدرکه تو باید فعال بشه. قوه مدرکه تو هم فقط عقل نیست، تو فقط قوه مدرکه عقل نداری برای اینکه قرآن بفهمی. تو برای اینکه قرآن بفهمی علاوه بر قوه مدرکه عقل که کافر هم داره، شما قلب را هم داری. این هم یه قوه در تو که این اگر فعال شد مثل اینه که اون بچه به بلوغ رسید. اینم داری. اگر شما قوه مدرکی قلبت فعال شد، اینجا با توجه به همین فرمول هایی که ما تو این جلسه صحبتش کردیم، با توجه به همین فرمول ها شما می توانید یک چیزهایی را ادراک بکنید که تا دیروز ادراک نمی کردید. همین آیه است، آیه جدیدی تازه نمیشه. اما جناب سلمان یه چیز را از این آیه می فهمه که من نمی فهمم. امیر مؤمنانم یه چیز رو میفهمه که سلمان نمیفهمه، چون قوه مدرکه فعال شده. خب ما در نفس خود ما اینا رو داریم. اون چیزی که سلمان از این فهمید و من نمیفهمم، اگر همون قوه مدرکه تو بقال سر کوچش کوفا بشود، او یعنی او بشه سلمان که ممکنه بشه بقال سر کوچه سلمان، او هم میفهمه. یعنی ما ملاک استظهاری که آقایون اصولیین در عرف گذاشتن خراب نمی کنیم. اون فرمولا همه به جای خودش ثابته، اما در تطبیق اون فرمولا میتونیم آقا یه چیزهایی هست که اونها رو گاهی وقتا تو حوزه غافلی تو تطبیق همون فرمولا. آیه شریفه اینه دیگه، آیه شریفه خود قرآن داره میگه. عرض کنم که اینا میگم اینا بچه‌ها خراب آیه نه ام علی قلوب اقفالا، این ورد منو مثل که یکی دستکاری کرده بند خدایی، خدا خیرش بده. ببینید آیه رو مقدار دستکاری کرد، ورد دستکاری کردم، ولی آیه حدیث کامله. قال ابو عبدالله علیه السلام یا سلیمان ان لك قلبا و مسامع و ان الله اذا اراد ان يهدي عبدا فتح مسامع قلبه و اذا اراد به غیر ذلك ختم مسامع قلبه فلا يصلح ابدا و هو قول الله عز و جل ام على قلوب اقفالها. این قسمت آیه میدونید در مورد قرآنه. حالا شما از قرآن توسعه بدید به بقیه معارف. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یعنی ام على قلوب اقفالها در مقابل تدبر قرآنه. تدبر قرآن میفرماید آقا قلوب اقفالی داره، این اقفال کنار بره تدبر قرآن حاصل میشه، این اقفال کنار نره تدبر قرآن حاصل نمیشه. این امر نوعیه. از بقال سر کوچه، از عطار سر کوچه، از بزاز سر کوچه، هر کی، علمای شهر، زنای خانه‌دار، هر کی این قلوب اقفالها بره کنار، آقا تدبری که قرآن میگه براشون حاصل میشه. این امر نوعیه. پس ما از نوعی شرط نوعی بودن که علم اصول بهمون یاد داده خارج نشدیم. ولی خب برای 99.99 درصد افراد این کنار نمیره، لذا تدبر نمیتونم بکنم. این جای تعجب نداره. پس ما اگر بخواهیم برای قرآن یک سری مدالیلی در نظر بگیریم، هیچ استبعادی ندارد. آقا گوینده خداوند متعاله، مخاطب رسول الله، هدف رسانیدن آحاد انسان و همه جامعه بشری است به همه کمالات. شما همین رو در نظر بگیر، واسطه جبرئیل، چی همین رو در نظر بگیر، با لحاظ این مقدمات اون وقت داری میفهمی که آقا جان این قرآن باید کلی معانی بسیار پیچیده، عمیق، ظریف داشته باشد. یعنی اصلا از اون ورش میفتی. این که گفته میشود استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال که قطعا نیست، ما از وجدان هم میفهمیم قطعا محال نیست. این که گفته خلاف ظاهری این همه اشتباهیه. در مورد قرآن مسلما استعمال لفظ در هر معنایی که میتواند یک شخصی از اون معنا به یک هدایتی برسد، اگر از آیه ممکنه، این حتما آیه بر اون دلالت داره. تو در خودت وقتی حرف میزنی چون قوه نفست ضعیفه نمیتوانی در کلامی که استدار میکنی خیلی چیزا رو لحاظ بکنی و اراده بکنی. از اون طرف هم چون دلالت تابع اراده است، میگویی که از کرام من چون اون اراده رو نداشتم شما حق نداری این دلالت رو داشته باشی. خب تو نفست ضعیفه. متکلم وقتی خداست، خدا متعال که قدیه، خداوند متعال میتواند در کلام خودش خیلی چیزها رو اراده بکنن، از جهت او هیچ منظوری نیست. اینکه تو بحث استعمال لفظ اکثر به معنا باید احیانا برخی ها مشکلات تو بحث اراده بردن، گیر رو به اراده دادن، این نتیجه اونی که نفس ضعیف خودشون معیار قرار دادن. نه، اگر نفس قوی باشه ما خودمون میفهمیم یه مقدار مثلا پخته تر میشیم تو فضای اجتماعی سیاسی، پخته تر میشیم، این مقدار زرنگ میشیم. یه جمله که میگیم تو این جمله چند تا چیز رو قصد میکنیم. یه آخوندی بود تو مرن، مرحوم شده، خدا رحمتش کنه، قرار بود با دو تا آخوند دیگه جمع بشن سه نفر برن یه جایی. ایشون روزه داشتش، روزه میخوند واسه خانم ها. اون دو تا آخوند از بیرون، یعنی دارن از بیرون در حسینیه بهش اشاره میکنن که تو دیر کردی، ما داریم میریم، ما عجله داریم، تو دیگه منتظر تو نمیتونیم بایستیم که تو رو ببریم. محروم شده ایشون. ایشون وسط روزه، روزه میخونم از زبان حضرت زینب خطاب به سید الشهدا علیه السلام که برادر تو مرکب داری، من مرکب ندارم، نمیتونم بیام، از این حرفا. خانومم برا فکر میکنن که ایشون داره روزه میخونه، گریه میکنن. اون دوتا روحانی که حالا یکیشون که میتونم زنده است، یکی یادم رفت الان که بودن، اونا میفهمن که ایشون داره به مام داره میگه که صبر کنید، من ماشین ندارم با شما بیام. این قدرت نفس این گوینده است دیگه، میتونه این لحاظ رو جمع. حالا شما در نظر بگیر خدا داره حرف میزنه، چقدر قدرت نفس داره. لذا این فرایند رو ما در این حال که حفظ میکنیم از اصول، اما داریم میگیم آه خیلی از مقدمات باید درش لحاظ بشه. مقدمات گاهی اوقات جانبی، فلسفی، لغت، هر چی اینا رو در نظر بگیر. یه چیزی که امروز اضافه کردیم و خیلی هم برای ما مهم بود، نفسی که داره، نفس مستمعی که میتواند این مقدمات رو لحاظ بکنه. البته قرآن برای همه نازل شده، حالا الان حدیث رو براتون میخونم، اما به شکل طولی همه اینا قابل اعماله. ولذا استعمال لفظی اکثر من معنام واحد محال نیست، اما موافق ظاهره. ما با این حرف حالا نتیجه را بخوانم. نتیجه اینه همه موارد فوق الذکر به شرط لحاظ ملازمه بین لفظ با لوازم، این اون قرائن، هرچه قرائن است، اندل قرب متبادل. حالا اضافه بکنید اون مسئله متکلم رو، مستمع رو، ظرفیت مستمع رو در فهم، اینم اضافه بکنید. البته بدون لحاظ این حرف نمیشه این حرف رو نسبت داد. بدون این لحاظ نباید معدایی به عدل اسناد داده شود. ممکنه یک کسی بیاد آقا تو این قسمتی که من الان بشنم، ببینید معنای معنوس به اضافه قرائن عقلی مساوی معنای عمیق معرفتی. ممکنه کسی بیاد تو اون قرینه عقلی مناقشه بکنه، اون یه حرف دیگه، بگه من تو این آیه این قرینه عقلی رو قبول ندارم، من مثلا قبول ندارم که عقل میگوید خداوند متعال نمیتونه جسم داشته باشه، من میگم خدا جسم داره. اون دیگه مقدمه رو به هم زد، ولی فرمول به جای خودش محفوظه که اگر یه جایی اثبات شده خداوند متعال قطعا عقلا جسم ندارد، این باید زمینه الرحمن علی عرش استوا بشه، باید بشه. وگرنه الرحمن علی عرش استوا اون معنای بدوی که بقال سر کوچه میفهمید اصلا غلطه. اون میفهمید تو آسمان یه دونه صندلی گذاشتن، تخت گذاشتن، خدا رو تخت نشسته، اون غلط کرده، اون بقال اینو فهمیده. اون نمیفهمید که باید زمینه بکند جسمانی نبودن خدا رو، اون مشکل اون بقاله است و امثال او، اون نوعی که این قرینه رو باید میدیدند و ندیدند. ما هم از این حرفایی که اینجا میزنیم نمیخوام بریم مثل برخی از متصوفه بدون اینکه بتواند اثبات بکنه صحت یک مقدمه ای رو اون زمینه قرآن بکنیم، این کار غلطیه. کاملا عالمانه باید این مقدمه ای اثبات بشه توی حتی نفسه درسته که زمینه آیه قرآن بشه. اینا رو باید بشه لحاظ کرد، آیه رو با این قرآن چفت جورش کرد نتیجه بگیریم. اینکه برخی ها بیان جاهلانه از قرآن سوء استفاده بکنن، ما نمیخواییم تو این جلسات از اون دفاع بکنیم. ما میگوییم آقا این فرمول هست، فرمول به فرمولیه که بالحمل الاولی خیلی روشنه، همه اینو میفهمن، اصولیون اینو گفتن، همه هم قبول دارن، هیچ شکی درش نیست. اما بالحمل شایع بسیار پیچیده است، اعمالش و اجرایش بسیار پیچیده است. ممکنه یه جایی ما خودمون از عهده بر نیاییم. خب ما از عهده بر نمیاییم، ما یک سری از مقدمات رو نداریم زمینه بکنیم. امیرالمؤمنین دارن، خب زایمه میکنن نتیجه میگیرن، ما نداریم. ممکنم هست بحث سر مقدمات نباشه، بحث سر قوت نفس باشه. امیر مؤمنان دارد، سلمان ندارد. یه مرتبه ایرم سلمان دارد، بنده با شما ندارد. یه مرتبه هم هست ممکنه شما داشته باشید، بقاله سر کوچه تو نداشته باشید. خب ببینید یه روایتیه، رفعه اله ابی عبدالله علیه السلام انه قیل له روی انکم ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجال. ببینید غلات در زمان ائمه خیلی برای ائمه درد سر درست میکردن. غلات گاهی اوقات یک سری معارف سنگین رو هم سوء استفاده میکردن. مثل این سوء استفاده که هنوز هم هست، برخی از این عرفانهای انحرافی میان جوانا رو شکار میکنن، نمیدونم می و باده و یه شعر از حافظ میاره، یه شعر از مولانا میاره، اصلا اصطلاحات عرفا رو بلد نیست، از نوعی استفاده های چپکی میکنه. این زمان غلات هم، زمان ائمه هم این بوده. بله تشکر، دیدم این بیانات حضرت آقا هم شما گذاشتید، بله اینا خیلی خوبه. اینا حالا به هر حال آقا بندم حالا سعی کردیم این مقدار این مطالب رو به یک هندسه مرسوم علم و اصول وارد بکنیم دیگه، ولی مطلب همینه. مطلب همینه. تشکر میکنم. خب آقا برگردم به بحث خودم، حالا دوستان اجازه دادن یه مقدار طولش بدیم دیگه، حلال بفرمایید. ببینید آقا این شخصی بوده، من یه نمونه دارم میگم، یک کسی بوده به اسم ابوالخطاب، ایشون نماینده حضرت بوده در مهمترین شهر شیعه یعنی شهر کوفه. خب نفر اول ظاهرا تشکیلات حضرت بوده در کوفه، از علمی خیلی قوی بوده، از تشکیلاتی خیلی جایگاه بالایی داشته. خب به هر حال تو مهمترین شهر نماینده حضرت بوده، خیلی شخص برای نفوذ داشته اینجا ابوالخطاب. این ابوالخطاب بعداً دکون بازار جا آورد و برای خیلی برای حضرت مشکلات شد، آدم منحرفی شد، خیلی چرت پرت به حضرت نسبت داد و خدا میداند چه بلایی سر حضرت آوردن. حضرت یه جایی میفرمایند که من شبان نمیتونم بخوابم، خودشون راحت خوابیدن تو خونشون، از بس برای من دردسر درست میکنن، مشکلات درست میکنن، انحرافات ایجاد میکنن، برای شیعیان داخل شیعه انحراف ایجاد میکنن، جوانا رو گمراه میکنن، اصلا که از حکومت مشکلات درست میکنن. حالا اینا شو من اضافه کردم، حالا من اصلا نمیتونم شبا بخوابم. یه جایی هست که حضرت میشنوه اینا چه حرفایی میزنن، حضرت فرمان که موهای بدن من داره سیخ میشه. خدا میدونه چه خونه داری حضرت، خودم بدتر از ظاهرن امام صادق امام کاظم. امام کاظم که پدرش در اومد سر اینجور ماجراها، سر بحثای انحرافات و اختلافات شیعیان و تون صلوات مخصوصه امام کاظم هست، ما مثلا عسکری یاد دادن صلوات بر حجج طاهره تو مفاتیح، اونجا می اشاره به این مصیبت بزرگ امام کاظم علیه السلام شده. خب حالا ما از ائمه داریم یه چیزایی رو، مثلا همین روایت پایینی رو ببینید، ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، مثلا داریم تطبیق دادن آقا فحشاء و منکر یعنی ابوبکر و عمر، مثلا فلان چیز یعنی مثلا معاویه، از این جور چیزا داریم تو روایات ما. خب اون روایات سری بوده، اسرار اهل بیت بوده، خب باید تقیه میشد، متاسفانه تقیه نمی‌کردن، مشکلات چقدر در مورد تقیه روایت داریم. حضرت میفرماید شما هیچ سری ندارید مگر اینکه دشمنان شما از شما نسبت به اون اسرار آگاه‌تر، از بس دهنتون لق. خب این روایت بیرون میمد مشکلات میشد. خب این ابوالخطاب که منحرف شد و خدا میدونه چه مشکلات درست کرد، امام صادق علیه السلام یه نامه براش نوشته. حضرت فرمود که بلغنی انک تزعم ان الزنا رجل و ان الخمر رجل و ان الصلاه رجل و ان الصيام رجل و ان الفواحش رجل. شنیدم تو از این حرفا میزنی. این حرفا احیانا یه ریشه هایی داره تو خود روایات ما که گفتم مثلا در مورد فحشا و منکر چی بود، تطبیق شده تو روایات احیانا به دشمنان اهل بیت. داریم از اینجور چیزا روایت های ما. فرمود ارسلم که حالا خیلیه نظائرش، اینا خیلیه، قرآن در قیامت به شکل یک شخص زیبارو در محشر حاضر میشه، داریم اینه تو روایات ما. یا عبادات انسان در قبر به شکل یک انسانهای زیبارو ظاهر میشن، این تو روایات های ما اینا هست. ولی خب کی این حرفو میگه؟ از این چی میفهمه؟ به چه قصدی میگه؟ اینا مهمه. حالا من نمیخوام از حلاج فعلا تایید بکنم، ولی عرفا یه حرفی دارن، اصل هر حرف خوبیه، با حلاج کار ندارم، که میگن آقا مشکل اون انالحق گفتن حلاج با فرعون چیه که فرعون میگه انا ربکم الاعلا بده، حلاج میگه انالحق خوبه. بعد اصلا اینکه طرف از این انالحق چی میفهمه؟ ما تو زیارت امام مجتبی داریم دیگه، در روز دوشنبه السلام علیک ایها الحق الحقیق، اگه درست بگم یه چیزی نزدیک به این، به امام مجتبی میگیم السلام علیک ایها الحق داریم. خب طرف از این چی میفهمه؟ حرفه مشکل فرعون که انا ربکم الاعلا از او بده، چون طرف نمیفهمه انا ربکم الاعلا رو یعنی چی. عرفا اینطوری توجیه میکنن حرف حلاج رو. اینجا حضرت ببینید اگر نگاه بکنید نگفته که جناب ابوالخطاب تو چرا میگی سیام رجلون غلطه، حضرت میگن که لیسه ها و کما تقول، این حرف اونطوری که تو میگی نیست، این از سیام رجل یا از صلات رجل اگه من امام صادق بگم که تو قبر داریم نماز و روزه و صبر و زکات و اینا به شکل مرد میرن همراه میت تو قبرش، من امام صادق بگم یه چیز میگم که حق، توی ابوالخطاب که بگی غلطه. ببینیم هم ذهن دوستان دقیق بشه نسبت به این حرفا. لیسا و کما تقول، انا اصل الحق، من ریشه حقه. حالا حضرت از حلاج هم یه مرتبه جلوتره. انا اصل الحق و فروع الحق طاعت الله و ادوانا اصل الشر و فروع هم الفواهش. یعنی یه جای حضرت قبول دارن که آقا الفواهش رجلان، چون میگه آقا فروع هم، یعنی فروع ادوانا الفواهش. خب ابو خطاب هم گفت از زنا رجل دیگه، مگه ابو خطاب چی گفت؟ اونم همین رو گفته. شما اینو ببینید، اون وقت این روایت من آوردم که این یه روایتی که اینجا تو متن قرار دادم مقدار بهتر روشن بشه. خب یک کسی میاد خود امام صادق علیه السلام میگه که آقا از شما نقل شده که الخمر و المیسر و الانصاف و الازلام رجالون، اینجور حرفا رو غلات و ائمه نسبت میدادن. غلات هم ریشش برمیگرده به یک سری معارفی که اهل بیت ناچار بودن بگن، اما وقتی میگفتن از اون طرف بعضیا سوء استفاده میکردن یا اصلا نمیفهمیدن، کج میفهمیدن، برحال مشکلات فهم داشتن. خب اهل بیت بندگان خدا چیکار کنن؟ معارف دقیقه رو نمیگن، بعضیا محروم میشن. معارف دقیقه رو میگن، اونی که ظرفیتشو نداره یه چیز غلط میفهمه. خب چی بشه کرد؟ خب ببینید موضع سیاسی تشکیلاتی امام صادق رو ببینید. حضرت فرمودن که ما کان الله عز و جل یخاطب خلقه به ما لا یعلمون. حضرت فرمودن که آقا مردم کوچه بازار از خمر و میسر و انصاب و ازلام مگر رجال میفهمن؟ نمیفهمن. پس غلط این برداشت. معیار در فهم آیات و قرآن فهم عرفیه. عرف از خمر و میسر و انصاب و ازلام رجال نمیفهمن. خب پس غلط. حضرت نمیگن ما نگفتیم، ما ببینید نگم من نگفتم این حرفا رو. حضرت میگن آقا این برداشت غلط. خب آقا اینو باید شما شام سیاسیتون کار کنه دیگه. بفهمید حضرت چرا نفرمودن من نگفتم. فهمید که آقا خدا عرفی حرف میزنه. عرفی حرف میزنه یعنی چی؟ این الان با این هندسه‌ای که ما محضر دوستان طراحی کردیم، این روایت الان همشون معناشون روشن میشه. معلوم میشه که این روایات با هم تعارض ندارن. این تعارضی که احیانا بین روایات به نظر میرسه، این الان هندسه حل شما دست دوستان دادیم. حالا تطبیقش شاید یه مقدار سخت باشه، حالا تطبیقش سخته، ولی هندسه کلی شاه کلید الان دست دوستان دادیم که آقا اگر قرار از خمر و میسر و انصاب و ازلام یه برداشت عمومی بشه، نباید در مرحله فهم عموم حمل کنیم بر رجال، در حالی که امثال ابوالخطاب در مرحله فهم عموم خمر رو حمل کردن بر رجال و این لیسه ها و کما تقول بلغنی انک تزعم ان الزنا رجل و ان الخمر رجل و لیسه ها و کما تقول، اونو با این یه جا بذاری. این الان معلوم میشه ازا دارن چی میگن. آقا تو فهم مردم کوچه بازار خمر یعنی همین مایه بیرونی، این مایه نجس بیرونی، این عرض کنم که غلط چیز دیگه. ادامه آیه حالا یادم رفت، یه اون الخمر از آدم رجتون من عمل شیطان فجتنه بو، اون فجتنه بو توی مرحله بعد عبارت هست از همین مایه بیرونی. این مرحله مرحله فهم عمومه، درستم هست، معتبرم هست، حجتم هست. ما کان الله عز و جل یخاطب خلقه به ما لا یعلم. اما اگر خلق مرتبه علم خودش رو بالا بیاره، دقت بکنید، اگر خلق مرتبه علم خودش رو بالا آورد، اونجا چی؟ اونجا این میشه که بگن آقا مثلا خم، یعنی مثلا از برم معاویه. اگه یه روایتی اومد که شنیدید حضرت فرمودن خمر یعنی معاویه مثلا، اون وقت شما تعجب نمی کنید، نمی گید آقا جان ما کان الله عز و جل این روایت رو با اون روایت شاخ به شاخش بکنید. می فهمید که اون روایت با این روایت قابل جمعه. ما هم با شما از اینجور روایتات بارها خوندیم، ما روایت زره محاربی رو براتون خوندم، یادتون هست؟ ما چند جلسه برای شما از این جور روایت ها خوندیم، حرفای عرفا به کنار که مختصری من اشاره کردم، خیلیه روایت ها رو چند بار با دوستان خوندیم. اون روایت ها با این روایت الان با شما روشنه. روایت زره محاربی یادم نیست جلسه چند بود محضر دوستان خوندم که حضرت میفرمایند اون آیه که در مورد حج بود حضرت یه جور دیگه معنا کرد، به یاد داری؟ اگه بتونم بیارمش.
نه سوک یادم نمیاد.
عجیبه.
میشه یکم توضیح بده که کدوم روایت بود؟ حد
سوره مبارکه حج آیه 29. ثم یقضوا تفثهم. حضرت فرمودن که ثم یقضوا تفثهم، نمیدونم یعنی این که بیاد تقریم اظفار بکنه، از اینجور حرفا. گفت آقا زوره از شما چیز دیگه نقل کردی، چیز عمیق در مورد ولایت نقل کرد، شما الان به خود من یه چیز دیگه میگید. حضرت فرمودن من یحتمل و ما یحتمل زوره، مگه همه ظرفیت زوره رو دارن؟ الان با این هندسه که ما دست دوستان دادیم، این تعارض ها الان همه دیگه حل میشه. ما الان شاهدی دست رفقا دادیم که آقا اینا گاهی اوقات مربوط میشه به اینکه یک سری مقدمات باید زمین بشه، گاهی اوقات مرتبه فهم طرف باید رشد بکنه، اغراض رو باید خیلی گسترده دید، فضای القای کلام رو باید خیلی گسترده دید، شأن متکلم رو باید دید، و و و اینا رو همشو که ببینی میفهمی که آقا شما میتوانید مدالیل بسیار زیادی از ذکر کلام داشته باشی و اینا هیچ اشکالی نداره و موافق ظاهر بحث در اینه. ببینید بحث ما اینجاست، مبنای اصولی ما جواز حمل، حمل یعنی رفض، بر هر معنایی به شرط احراز صحت معنا و احراز صحت استعمال لفظ در آن معنا. به نظر ما این نتیجه این چند ماه مباحثه ما، الفاظ در هر الفاظ از قرآن و الفاظی در حد قرآن، آیات و روایات که از معصوم صادر شدن، این حرفایی که تو این سطحه، این جور الفاظ رو شما بر هر معنای صحیحی که ممکن است حمل بکنید میتوانید حمل بکنید و کلام در آن ظاهر است. این جواز به معنای انعقاد ظهورها، بذار بگی که جواز حمل بر هر معنایی است، یا به تعبیر دیگر انعقاد ظهور لفظ در این معانی گسترده. این مدعای ما. یه مقدار خیلی استباد داره، ولی با این مقدمات به نظر ما درسته. حالا ما پایین در گفتیم بلکه به نظر دو لفظ با یک کتابت، دو تلفظ، یک تلفظ، دو کتابت، حالا من حالا به حالتهای مختلف قابلیت این استعمال رو داره، یعنی ما به وجدان خودمون که رجوع میکنیم ببینیم جایزه. شما یه جا مثلا کتابت نیست، لفظه، میگید تحکم، تحکم هم قصد میکنید، اینجا تحکم با های دو چشم یه معنای درستی میده، تحکم با های حدی یه معنای درست دیگری میدهد تو این جمله، شما هر دو معنا رو قصد بکنید، به نظر ما اشکالی نداره. و اگر این مقدمات باشه نه تنها اشکال ندارد، بلکه کلام در هر دو معنا ظهور دارد با این مقدماتی که ما گفتیم. خب این حرف ادعای ما این به وجدان هم اینو میابیم که اینطوره، درست، ما در نفس هم اینو میابیم درست. یه حالت های مختلف من رو بردم، یه حالت دیگه من ذکر کنم ببخشید یه لحظه باز میکنم. خب مثلا یه مثال بگم، اون روایتی که هست از که اگه حالا یادم بیاد، بله
استاد ببخشید این وقتی که این الان ما احتمال تحکم بودن هست و احتمال با تحکم بودن یعنی با دوتاه مبنای اصولی مشهور اینه که اینجا مجمل میشه، درسته؟ ولی ما میگیم که نه، هر دوتا معنا رو ما میتونیم
آره مونده به متکلم، یعنی در یک لایه از کلام همینه، یعنی در فضاهای عادی معمولی به قول شما میشه مجمل، درست هم هست. در فضای معمولی واقعا به اجمال میرسیم، قابل استنادم نیست، همینه. ولی اگر یک سری قرائن باشه، مثلا شما با گوینده نسبتی داری، میفهمی این آدم آدم زبلیه، فضا دستته، باهاش رفاقت داری، میبینی که وقتی گاه یه چشمکی هم به تو انداخت، شما چی؟ برای بقیه مجمله ولی برای شما مجمل نیست. شما میفهمی که ایشون هر دو رو قصد کرد، با یکی به این تیکه انداخت، با اون یکی به یکی دیگه چیز رو فهمون. اینه دیگه، غیر از این همین هم هست، هیچ اشکالی هم نداره. این به نظر ما اینا همه قابل جمعه. مثالی که میخواستم بگم، اون روایتی هست صوفیه ازش یه برداشت عجیب غریبی کردن که از صلات و چیه به سواک، که نماز با مسواک زدن از نماز غیر مسواک برتره. خب حالا من مثلا عربیش الان یادم نیست، پیدا کنم به همین بار اضافه میکنم. خب صوفیه چی گفتن؟ گفتن اون به سواک، اینجا به سواکن یعنی مسواک زدن، اینا گفتن به سواک یعنی به سواکه، سوا یعنی غیر، از صلات و به غیر که دیگه، اگه تو نماز بخوانی اما نماز رو چنان با توجه توحیدی بخوانی که بفهمی نماز رو تو نمیخوانی، نماز رو غیر تو میخواند یعنی خدا، این برتر است از این که نمازی رو بخوانی که در اون نگاه توحیدی رو نداشته باشی، میشه غیر سواک. غیر سواک، غیر یعنی غیر، سوا هم یعنی غیر، منفی در منفی میشه مثبت، یعنی بگر، یعنی نمازی که با خدا بخوانی از اون نمازی که با خودت بخوانی برتره. اگر نماز رو با این دید بخوانی که من دارم خدا رو عبادت میکنم، این خوبه، اما اگر نماز رو با این دید بخوانی که خدا خودش عابد است و خودش معبود است و منی در کار نیست، این خیلی برتره. خب این برداشتی که کردن. اگر فرض کنیم رسول الله فرمودن به سواکن، این معنا غلطه، چون توی که به سواکن که نمیبین برداشت کرد به سواکن. اما اگر فرض کنیم که حضرت اونجا مکث کردن، اولا حالا اگه من یه دوازی پیدا کنم میارم، الان یادم نیست، مکث کردن اولا از صلات به سواک افضل من از صلات غیر سواک، اینطوری فرموده باشم، اگر اینطوری فرموده باشم، اون وقت این برداشت صوفیه موجهه، اون وقت اون برداشت اینه موجهه. ولی اگر گفتن به سواکه دیگه برداشت صوفیه موجه نیست. این که ما اووردیم به شرط احراز صحت معنا اولا و احراز صحت استعمال لفظ در آن معنا ثانیا، این شرط دوم اووردیم برای که اون حرف صوفیه رو با اون احتمال رد کنیم، که اگر سواکن گفته باشن این شرط دوم نیست، ما برداشت شما رو نمیپذیریم. اما اگر به سواک گفته باشن یا به غیر سواک بدون تنوین، آره، اون وقت میشه حرف شما رو برداشت کرد. خب از من خدمت دوستان این بحث ما تا اینجا تموم شد. تا اینجا خدمت رفقا حالا سعی کردیم یه حدثه ای رو ارائه بدیم، یه مطلب پایانی اینجا سیاه کردم برای دوستان بگم و دیگه جلسه رو تعطیل بکنیم. دوستانم امیدوارم حالا ما رو حلال بفرمایند، این مقدار سخت میدونم. بس داره چیه؟ بس نسبت به حالا این آدرس هاشم اینجا سفید بکنم. ببینید دوستان، بس داره اینه که ما با شما یه بحث رو مطرح کردیم تحت عنوان نظامات دلالت، دو جلسه قبل نظامات دلالت رو مطرح کردیم. بنده به عنوان یک احتمال میگم، سر این حرف نمیستم، باید روش کار بشه. به عنوان یک احتمال الان دارم به دوستان مطرح میکنم، شاید بشود گفت یک سری از انتقالات اهل بیت علیهم السلام، بزرگان خیلی بزرگ، اینها از آیات قرآن به یک سری از حقایق بالا اصلا به واسطه مفهوم نیست. این هم یه احتمالی. این که تو اون روایت قدیم خوندیم، یادتون از چندین جلسه قبل، که قرآن حقایقی دارد، الحقایق للانبیاء، یادتونه؟ شاید انتقال انبیاء از الفاظ قرآن به حقایق احتمال بیاد، نمیدم، خیلی احتمال قدیم میدم، که اصلا به واسطه مفاهیم نیست. ما بحثی که تو این چند ماه با شما داشتیم همش در بحث واسطه‌گری مفهوم از بین لفظ و معنا، ما اینو با دوستان داریم ترسیم میکنیم که حالا این دیگه تقریبا انشاءالله تموم شده امروز، که واسطه‌گری بر فرض واسطه‌گری مفهوم بین لفظ و معنا، بحثای ما هم همش اینطوری جلو خواهد رفت. یه احتمال علمی دارم با دوستان مطرح میکنم که آقا یه جاهایی بین الفاظ و معانی بدون واسطه‌گری مفاهیم ممکنه انتقال بیفته، از بس نفس گوینده قوی است در القاء حقایق، نفس متکلم قوی است در تلقی حقایق، که اصلا مفاهیم اینجا از بین میرن، ساقط میشه. روایت داریم امام باقر علیه السلام فرمودن علم رسول الله صلی الله علیه و آله علی الف حرف کل حرف یفتح الف حرف و کل حرف منها یفتح الف حرف و منها یفتح الف حرف. روایت امام صادقه علم رسول الله صلی الله علیه و آله علی حرفا یفتح الف حرف کل حرف منها یفتح الف حرف. روایتا داریم در یک زمان خیلی کوتاه این اتفاق افتاده، یعنی چند ثانیه رسول الله با امیرالمومنین صحبت کردن این اتفاق افتاد. اینجا با واسطه گری مفاهیم بوده، تو این چند ثانیه احتمال بسیار قوی ما میگیم که اینطوری نیست، این یک چیز القاء حقایقه. اصلا لفظ حرف معروف یا حرف به چه معنایی، حالا من واقعا شک، حرف هم واقعا حرف باشه مثل قرآن، شاید بگیم امیرالمومنین از قرآن یه چیزایی رو میفهمد از همین الفاظ قرآن، اما به غیر توسط مفاهیم به اون حقایق منتقل میشه. اون الف لام میم صاد یادتونه؟ شاید اون از این باب باشه. چند جلسه قبل روایتش رو خوندم. یه روایت دیگه اینجا آوردیم، حتی ثنی ابو عبدالله علیه السلام کان فی ذؤابت سیف علی علیه السلام صحیفه صغیره و ان علی علیه السلام دعا ابنه الحسن علیه السلام فدفعه الی و دفع الیه سکینا و قال له افتحها فلم یستطع ان یفتحها ففتحها له ثم قال له اقرا فقرا الحسن الالف والباء والسين واللام و حرفا بعدها ثم طواها فدفعها الى ابنه الحسين علیه السلام فلم یقدر علی ان یفتحها ففتحها له ثم قال له اقرا يا بني فقراها كما قرا الحسن عليه السلام ثم تواها فدفعها الى ابن الحنفيه الى ابن الحنفيه فلم يقدر على ان يفتحها ففتحها له فقال له اقرا فلم يستخرج منها شيئا. تعبیر امام صادق رو ببینید، فلم يستخرج، تعبیر يستخرج ظریفه، این استظهار نیست، بحث واسطه‌گری مفاهیم نیست، استنباط حقایق احتمالاً، ما احتمال می‌دیم اینجا. فأخذها علی علیه السلام و تفا و دواها ثم علقها من ذؤابه السيف قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام أي شيء كان في تلك السيف قال هي الأحرف التي يفتح كل حرف ألف حرف قال أبو بصير قال أبو عبد الله فما خرج منها إلا حرفان إلى الصائف. یه مصور رو فقط خواستیم فقط ذهن دوستان باز بشه که شاید یه چنین اتفاقهایی هم داشته باشیم. نمونش اون بحثی که در علم اصول هست، ما سابقا این بحث که رسیدیم آقایان اصولی رو مطرح میکنن که کسی ضربه رو بگوید از او قصد نوع بکنه، قصد شخص بکنه، این بحثی که اونجا هست. خب الان که وقت خیلی گذشت منم نمیخوام اینو زیاد بازش کنم، اون یه چنین چیزیه که اونجا القاء خود حقیقت داره میکنه، نه اینکه لفظ داره میفرسته، لفظ معنای موضوع الله داره، معنای موضوع الله دلالت بکنه بشه حقیقت، معنای غیر موضوع الله رو با علاقه دلالت بکنه بشه مجاز، اینا نیست، لفظ داره القا میکنه. یعنی این وقتی میگه ضرب فعلون، این ضرب فعلون شبیه اینه که باباه به بچهش توپو میندازه، توپو میندازه میگه بگیر، بگیر مفعول بهش لفظ توپ نیست. اینکه آقایون نحویین میگن آقا اینجا لفظ توپ در تقدیره، این اشتباهه. مفعول به بگیر عین توپ است، نه لفظ توپ محذوف. میگه بگیر. آقایون نحات از خودشون اینجا قاعده در بردن که آقا یه لفظی در تقدیره، کی گفته؟ بین مبتدا و خبرم این اتفاقات ممکنه بیفته. عرض کنم که مثلا توپو میندازه به عنوان مثلا خبر، آقا میگه که، آقای نحوی میگه که آقا حاضهی در تقدیره، حاضهی الکره. تو امتحانات شفاهی همیشه هی میپرسن دیگه، میگن آقا اینجا که نوشته فصلون، این فصلون نقشش چیه؟ میگید آقا خبره. میگه مبتداش کو؟ میگید آقا مبتدا محذوفه، حاضا فصلون. کی گفت آقا اینجا فصلان خبره؟ مبتدا خود این حقیقتیه که اینجا انداخته، خود این کتاب، این نوشته، این نوشته نویسنده، این مبتداست، فصل هم خبرشه و در نفس الامر اشکالی ندارد. یعنی شما برای اینکه بگویید بین مبتدا و خبر هویت حاکمه، این همانی حاکمه، لازم نیست هر دوتا مفهوم باشند که این همانی حاکم باشه. ممکنه یکی مفهوم باشه مثل فصلان که داده بسان لفظه، لفظ حاکی از مفهومه، یکی هم عین خارجی باشه. ایجاد عینیت، هویت بین لفظی که دال بر مفهومه با عین خارجی، کی گفته محاله که آقای نحوی اینجا میاد مبتدا در تقدیر میگه؟ کی گفته؟ ما که میبینیم محال نیست. بابا توپو میندازه میگه الکره، توپ، مبتدا کو؟ مبتدای لفظ هازای محذوف نیست، خود این عین خارجیه، این عین خارجی توپ هم که لفظ حاکی از مفهومه، اینم خبر. چش کنید؟ حالا ما اون موقع تو اون فایلایی که براتون فرستادم، حالا خیلی ذهنمون روشن نبود، حالا یه چیزایی اونجا گفتیم، حالا تو نما باید بارگذاری بشه، هنوز بارگذاری نشده. حالا من کدشو فعلا گذاشتم تو اون فایل بورد، اما عرض کنم که همین آقا جان به ذهن ما این میرسه که این هم تو ذهن دوستان باشه، ما میتوانیم یک نظام دلالتی باشیم، دال الفاظ قرآن باشه، مدلول حقایق باشه، لکن ما بحث ما اونجا نیست، ما بحث ما در جایی که دال الفاظن، مدلول مفاهیمن، که این مفاهیم هم طبعا یک سری محکیاتی دارن، ما با این بحث جلو میریم که این بحث هم یه هندسه‌ای میخواست ترسیم بشه که سعی کردیم ترسیم بشه، اگر حالا درست باشه و اهل نظر قبول بکنم. خب ببخشید.